أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث در این بود که بالاخره زمین مطهر است، این مقدار ثابت شد و فرمودند به این که جمله ان الارض یطهر بعضها بعضا، مقصود این هست که اگر بناشی که بعض زمین متنجس باشه و دست انسان یا پای انسان یا برخی پا، البته پای یا خوف یا نعالی را که به جهت مرور بر قسمت نجس متنجس شده باشه، این اگر آمد روی زمین دیگری که خشکه و پاکه، این موجب برای طهارتش میشه. پس معنای حدیث این شد ان الارض یطهر بعضه بعضا، یعنی بعضی که متنجس هست و اگر پای انسان یا کفش انسان با اون بعض متنجس ملاقات کرد، بعض دیگر زمینی که خشک است و پاکه، این مشی روی او موجب برای رفع نجاست از پا یا کفش یا نعال میشه. مهم این است که عنایت بفرمایید این جمله ان الارض یطهر بعضه بعضها بعضا، معنیش اینه که اون بعضی را که متنجس هست، اگر موجب تنجیس لب و کفش انسان یا پای انسان شد، آن بعض دیر زمینی که طاهر است و خشکه، موجب برای رفع نجاست از پای انسان یا کفش انسانی که ملاقات با بعض نجس کرده است خواهد شد. عمدتا دقت کنیم تفسیر این جمله به این معنا شد ان الارض یطهر بعضها بعضا، یعنی با زمین دو بخش کنه، یک بخش زمین متنجسه که رای روی او راه رفته شخص یا با کفش یا بدون کفش راه رفته و متنجس شده، این بعض اولیه زمین موجب میشه برای طهارت اون شیئی را که در زمین اول موجب تنجیس شده. پس این معنیش این نیست که خود زمین اول به برکت زمین دوم پاک میشه، چون زمین اول معنا نداره که پاک بشه با توجه به اینکه ملاقاتی نکرده زمین اول متنجس با زمین دوم طاهر، خودشون که بینشون ملاقاتی حاصل نشده تا در نتیجه موجب بشه. یا فرمایشه که مرحوم آقای فیض فرموده که مثلا ذرات زمین متنجس کم کم از بین میره به خاطر زمین دوم، اینها معنا نداره. معناش اینه که زمینی که متنجس است، اگر بنا شد کفش ما یا پای ما را نجس کرد، وقتی که روی زمین طاهر آمدیم، این زمین طاهر موجب رفع نجاست از اون لباسی، از اون کفش یا پایی که متنجس شده به زمین اول میشه. معنای حدیث پس این شد. حالا که اینطور شد، بعد نکاتی در مقام باقیه تقریبا درس امروز بعد ما را یکمی احاطه میکنه. اولین نکات این است که آیا باید زمین دوم که آمده، زمین دومی که پاک است و موجب برای تطهیر میشه، آیا این زمین دوم باید این که عرض کنم که اختصاص داره به خصوص پا؟ اونو گفتیم نه، برای خاطر که تعلیل عامه، بنابراین اگر کفش هم نجس شد، نعال هم نجس شد، هر شیئی را که با زمین متنجس نجس شد، اگر آمد روی زمین طاهر، این زمین طاهر اون شیء متنجسی را که به زمین اول حاصل شده تطهیر میکنه. بنابراین طبق قاعده اینه که علل قاعده زمین دومی که خشک و طاهره متحر میشه اون چرا که به وسیله زمین اول نجس شده. قدر مسلم هم خود پا بود و تعدی کردیم به خوف هم که در بعض از روایات وارد شده بود. خب علاوه بر اینه که میتونستیم از تعلیم استفاده عموم کنیم. خب مسئله این مطلب تقریبا جا افتاده باشه که معنای حدیث چه شد. بر اساس این معنایی که از حدیث شریف کردیم، حالا فروعی هم مترتبه. اول اینکه آیا مس کردن حالا پای ما یا کفش ما با زمین متنجس ملاقات کرد، آیا اگر آمدیم این طرف در زمین طاهر مس کنیم، کفش نجس خودمون را روی زمین طاهر بکشیم تا آثار نجاست از بین بره، آیا با مسح کردن هم حاصل میشه طهارت ام لا؟ اولین نکته اینه که آری، با مسح هم حاصل میشه. دلیلش هم روایتی بود که در صحیحه زراره بود: هل یجب علیه غسلها؟ فقال لا یغسلها الا ان یغذرها یا یغذرها، ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها. باید وقتی که آمد روی زمین طاهر کفش خودش را مسح کنه با اون زمین تا آثار نجاست از کفش یا مثلا نعال از بین بره. این صحیحه زراره باب 32 حدیث 7 بود و همینطور روایت حفص بن ابی عیسی، اگر جهت مناقشه سندیش را بگذاریم کنار، که گفت وطعت و علا عذرتن بخفی و مسحته حتی لم عرفیه شیئن ما تقول فی السلات فی، قال لا بأسه. بنابراین پس مسح کردن هم کافیه اگر بناشه که ما کفشمون یا فرض کنیم شیئ دیگری را. بعد آیه ها شیخ میگن جراب چطور؟ این جراب را بعد خواهیم گفت در مسئله آخری که بحث امروز ما هست، که اونا هم آیه شامل شدن جراب هم بعید نیست و آیه های آقا رضا استفاده میکنه، آیه همدانی، گرچه مناقشه شده. اون مقصد قبل که جراب چون رسم نبود میگن که تعدی نمیشه کرد به مثل جراب. خب پس اولین مسئله که میخوام استفاده کنیم بعد از تفسیر حدیث شریف ان الارض یطهر بعضها بعضا، بعد از این تفسیر اولین نکته این است که روی زمین دوم راه رفتن چندان مهم نیست. اگر مسح کرد به کفشش را یا نعالش را روی زمین دوم به طوری که اثر نجاست محو بشه، این کافیه. این حرف مطلب. دلیلمون هم خود روایته، دو روایت صحیح، یک روایت صحیحی زراره و روایت از حفص بن ابی عیسی که گفت که با مسح کردن هم از بین میره و کافیه برای طهارت. این نکته اول. نکته دومی که در مقام هست اینه که عرض کنم حضور که
معیار مسح کردن معیار ازاله نجاسته، معیار ازاله نجاسته. آفرین.
خب روایه مطلب بعد، این مطلب مهمه. آیا این که ما میگیم نجاستی که حاصل شده به وسیله مشی بر زمین متنجس، که این نجاست با رفتن روی زمین طاهر پاک میشه، آیا این اختصاص دارد به جایی که نجاست از زمین اول به کفش انسان یا پای انسان سرایت کرد یا نه اگر مثلا پای ما با خون در جای دیگه متنجس شده یا اینکه پای ما در اثر اینکه مسکن کسی قایت ازش خارج شده مزاجش خراب بوده افته روی کف پاش، آیا اگر نجاست روی پای انسان یا کفش انسان از غیر زمین حاصل بشه، آیا این هم اگر روی زمین راه رفت، زمین طاهر راه رفت، پاک میشه یا نه؟ این مسئله مهمی است که مورد بحث قرار گرفته. مرحوم آیه همدانی استفاده کرده که بله فرقی نمی کنه، هر طوری که اگر کفش و یا پای انسان نجس شد با رفتن روی زمین پاک پاک میشه، همون طوری که در مورد غسل بالماء. خب حالا در غسل بالماء هم غالبا سوالات جزئیه، مثلا گشتی عرابی سوال میکنه که لباس من یا ظرف من رو مثلا ملاقات کرده با دهن سگ یا ملاقات کرده با دهن خنزیر یا خون بشتاده، امام میگه برو بشور. خصوصیتی دمان طوری که در کیفیت شستن با آب نیست، به هر صورت که نجاست در شیئی حاصل شد به هر کیفیتی که باشه، دلیلی که گفته غسل بالماء موجب طهارت میشه بگیم اختصاص به نحوه خاصی نداره. درست آقایون؟ بنابراین لباس انسان که ظروف انسان هر چی که در تحت اختیار آدمیه، اگر بنا شد که نجس شد با شستن به آب طاهر میشه دیگه، حالا کیفیت نجس شدن دخیل نیست. به هر صورتی که لباس ما، ظرف ما در اثر ملاقات با نجاست نجس بشه، چه ملاقات با سگ کنه یا خنزیر کنه یا با بول ملاقات کنه یا با خون ملاقات کنه، هر نجسی اگر بنا شد که شیئی را متنجس کرد، ادله‌ای که گفته است اغسل هو بالماء، این شامل میشه همه گونه نجاستی که در ظروف یا غیر ظروف حاصل بشه. آیه همدانی میگه این همین مطلبم در مورد عرضه، ما اگر پامون نجس شد یا کفشمون نجس شد، اگر روی زمین طاهر راه رفتیم با او، این موجب برای طهارت میشه. چی میخواد این کفش نجس ما به خاطر ملاقات با زمین بوده یا نه کفش ما نجس شده از جای دیگری؟
در حالی که زمین
طوری
نیست، زمین بعضی اشیا رو پاک میکنه.
درسته، بعضی اشیا رو پاک میکنه، چون کلام را نعال بود و نعل پای انسان بود، اما اینکه باید حتما از زمین دیگری پا نجس بشه تا زمین طاهر متحرش بشه، اینش دیگه دلیل نداره. آقای همدانی میفرمایند بی که مسئله زمین در اینجا مسئله آبه، همونطوری که کیفیت تنجس اشیا دخیل نبود در طهارت، به هر صورتی که اگر شیئی نجس می شد آب مطهر او بود، نرست فضلا همونطور اونجا مطهر بود، در مورد زمین هم اون اثری که زمین طاهر داره به وسیله محس یا قدم زدن شیئی را که متنجس پاک میکنه. بله ظرف را پاک نمی کنه، قبوله، چون ظرف به وسیله زمین نجس نمیشه، زم بشه هم اونا شامل نمیشه. ما میگیم قدر متیقن پای انسان یا نعل انسان یا چیزی که بالاخره به وسیله نجس شده باشه، با مس کردن به زمین طاهر یا راه رفتن روی زمین طاهر این طاهر میشه، رفع نجاست ازش میشه. اما حالا این دیگه خصوصیتی نداره که ما پامون به چه وسیله نجس شده باشه. یک مسئله مقای حاج آقا رضا میزنه، میگه اگه بناشه که فرش باشه تو اتاق ما، فرش قالی یا فرش پلاسه، روی این قالی یک بچه بناسبت کثافت کرده، بول کرده یا قایت این بچه ریخته باشه، حالا ما اگر از روی این فرش پاک با فرش متنجس رفتیم، گذرمون افتاد، پامون نجس شد، آیا اگر با همین آمدیم روی زمین خشکی که طاهره پاک میشه یا نه؟ خب بله پاک میشه. چرا؟ چون که الارض یتحر بعضها بعضا. بنابراین پس لازم نیست که حتما نجاست پای ما به وسیله زمین حاصل شده باشه. نه، اگر نجاست پای ما با فرش هم حاصل شده باشه، یا نه از جای دیگری پای ما نجس شده باشه، بیایم روی زمین پاک رفتیم به حیثی که اثر نجاست پا از دست رفت، از بین رفت، این پاک میشه. پس اختصاص نداره که حتما نجاست پای ما یا کفش ما به وسیله زمین حاصل شده باشه. این فرمایش آقای همدانیه و قیاس کرده که همونطور که در آب به هر صورتی که نجاست حاصل کنشه موجب تطهیر و آب میشه، زمین هم این نقش را داره در مورد هر گونه نجاستی که حاصل بشه. روشن آقایون؟ این فرمایش آقای همدانی. بعد یک دلیل قشنگم آورده با اون صیحه از کنیم که زراره است. در صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام، همون باب 32 حدیث آخر، حدیث دهم، جرت سنه فی اثر القائد به سلاست احجار. اون معلومه سنت پیغمبر در مورد نجاست قائد که مقعد آدم هست، به جای آب اگر با سه تا مثلا کلوخ، سه تا سنگ، سه تا شیء دیگری را طاهر کرد کافیه. خب این مقالت سنه فی اثر القاعت به سلاست احجار ان یمسح الایان ولا یغسله. مقعد را نمیخواد بشوره، به وسیله سنگی یا کلوخی یا ظرف دیگری اگر سه مرتبه اون محل کشید پاک میشه. این معلوم، تا اینجا بحثی نداریم. اما بعد میفهم و یجوز ان یمسح رجله ولا یغسلهما. جوازم هست که با همین مسح کردن عرض کنم که پایش را، پای را که نجس شده اون را هم جوازه که احتیاج به ما بشوره با همین چیز با احجار، ولا یغسل هما، لازم نیست که پا را آب بکشه. خب آقای همدانی میگه این حدیث خیلی قشنگه دیگه. این حدیث میگه ایجان یعنی مقعد انسان اگر نجس شد لازم نیست آب بگیره، بلکه با سه حجر، با سه کروخ، با شیء دیگر هم اگر محل پکا پاک کرد تمامه. در مورد غیر اونجا هم میگه رج، پای انسان هم اگر نجس شد میتواند به جای شستن مسح کنه. خب نگفته که این پا بشه وسیله نجس بشه، حتما رفتن روی زمین نجس نجس میشه، اینه که نگفته. به در موردی که همونطور سنت بر این جاری شده که اگر پای انسان نجس شد با رفتن روی زمین پاک میشه و احتیاج به غسل بالماء نداره.
آب واجبه تمام مخرج ذرات از بین میبره، اما سنگ و کلوخ.
و بله، اما در مورد قایت همینو گفته دیگه. در مورد قایت ما وقتی مرفتیم در نجف به کربلا به پیاده و تو راخم معلوم بود آب که همینجا گیرمون نمی آمد که با برگ درخت یا با کروخ یا با سنگ ها مخرج قایت ها، این که مسلمه
که بگیم ما اون از بین میبره با دستمال کاغذی هم پس این
خب بله دستمال معلومه کافیه دیگه
طاهره دیگه
بله خب مسلح کافیه دیگه در مورد اجان یعنی مقعد این معلومه من در مورد مقعد لازم نیست با آب بشه بلکه به هر وسیله اگر آمد شد پاک تیز کرد ازاله کرد کافیه چرا دیگه خود در این حال که با قول شما رطوبت از بین نمیاره گفتن کافیه یک جلت سنت صحیح زراری اینطوره میگه جلت سنتو فی اثر جلت سنت فی اثر القائد به سلاست احجار یعنی یمسح الاجان بلا یقصره اجان یعنی مقعد را با ست حجر بشوره به چیز کنه پاک کنه به قصد هم لازم نیست بعد فرمود و یجوز ان یمسح رجله ولا یغسلهما پاکشم پایم اگر نجس شد این هم جایزه که مسح کنه با حجر یعنی با سنگی یا زمین و احتیاج به غسل نداره به این اصطلاح هم تمسک کردن برای اینکه پس معلوم می شود که ما به هر وسیله‌ای که پایمون نجس شد شستن لازم نیست بلکه می توانیم او را هم با از کنیم تماس با زمین مثل اجان پاکش کنیم درست آقایون این اول دلیلی که تمسک کرده تا دلیل اونشم برسیم در این حدیث مرحوم آقای حکیم هم یه مناقشه کردن استاد هم مناقشه کردن بینیم مناقشه این دو بزرگوار چیه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این حدیث که درست شده بله قبوله ولیکن این حدیث که میگه در مورد این در ناظر به وضوعه یه توجیه عجیب غریبیشو میکنه برای ما عجیبه میگه که این حدیث میخواد تعریض به عامه بزنه چون میدونی که عامه در مورد شستن پا هم در وضوع واجب میدونن درسته؟ اونها برای عکس اون چرا که ما شیعه استفاده کردیم از آیه شریفه فمسحوا برؤوسکم با ارجلکم الی الکعبین اونها میگن که نه پا را باید شست با مسح کردن کافی نیست درست بنابراین ایشون استاد خویی بفرماید این حدیث ناظر به رد سنیاست که امام در آخر میفرماید بین که و باز میجوز ان یمسح رجله ولا یغسلهما ولا یغسلها جایزه که پا را هم جایز است که مسح کنه و غسل درش لازم نیست یعنی رد عامه رو بخواد بکنه منتها به یجوزو فرموده به جای یجب برای اینکه چون بعد خودش تقیه اجازه نداده که یجب حضرت بفرماید میگه یجوز و تعریض میخواد بکنه به عامه که آقا عامه که گفتم پا رو باید شست نه یجوز و که به جای شستن پا پا را هم که کنه مس کنه خب این استظهار اینطوری کردن ایشون و فرمودن آقای حکیم همه اشاره به همین میکنه میفرمند که پس این حدیث رد بر عامه هست که یجوز ان یغسلهما بحث کنم ما هشینم اشکالی که کردم بعدم میسارم این حدیث چی میگه ظاهر حدیث این فرمایش که استاد خویی میگه یه مقداری بعید به نظر میاد یه مرتبه از شستن برگرده به وضوع در جمله اول میفرماید یجوز ام یمسح رجله بلا یا رجله بلا یغسلهما پا اگر نجس شد میتوانه پا را هم مسح کنه و شستن پاها لازم نیست خوب این درست بعد میفرماید که جمله دوم بلا یغسلهما یا یمسح رجله ولا یغسلهما. فرمود خوب خوب این جمله دوم که داره میگه پا رو هم میتوانه مسح کنه و نشوره، دیگه نگفته پا از کجا نجس بشه. پا به هر وسیله ای که نجس شد میتوانه مسح کنه با زمین و شستنش لازم نیست. استفاده هم آقای همدانی از این روایت اینه، میگه آقا زید روایت گفته است که همونطور که اجان را با خاک و با کلوخ و سنگ میشه پاک کرد به احتیاج نداره به شستن، پا را هم اگر نجس شد احتیاج به شستن نداره و میتواند با مسح کردن پا حاصل بشه طهارت. حالا میخواد این پا از روی زمینی نجس شده باشه یا این پا به وسیله خون ریختن روی پا نجس شده باشه یا در جای دیگری، به هر علتی اطلاق داره، به هر علتی اگر پای انسان نجس شد غسل پا لازم نیست بلکه با مسح هم کافیه. این استفاده آقایون. استاد خوبی میفرمند همچنین آقای حکیم کنه این اشاره به وضوعه. امام علیه السلام فرمایند به این که در مورد عرض کنم که قاعد ستا کافیه و ستا سنگ کافیه و در مورد عرض کنم که چیست هم رجل و امثال ذالک هم کافیست مسح کردن، یعنی در وضوع. وضوع لازم نیست که شما بشورید، اونجا هم اگر مسح کنید کافیه. این اشاره به مسئله تعریض به سنی هاست که سنی ها گفتن قصد لازمه، امام فرموده است که نه قصد لازم نیست. بین حالا بینی و بین الله این احتمالی که آقای حکیم و مرحوم استاد داره بعید به نظر نمیرسه.
این بعید استاد برای که یغسلهما در صدر روایت آمده و یغسلهما در صدر روایت آمده مقصودش همی شستنه، دیگه هم مقصودش همی شستنه پای، اصلا به سنی ها کار نداره.
نه، اول گفت که جرت سنه به صراط احجار لن یم سحل اجان، که اجان رو با او بکنه ولا اصول شستن لازم نیست. بله، بعد یجود ان یم سحل اجله ولا یغسله هما، که آدم هست که پاش را مسح کنه و نشوره. استاد خویی میگه این اشاره تعریضه به عامه است که اونها گفتن پا را باید شست، میگه نه یجوز بود که به جای شستن پا رو هم مسح کنه. این اشاره بوزوست، اما ظاهر حدیث این نیست. ظاهر حدیث اینه که اجان را که میشه با سنگ شست در پا را هم میتواند که با مسح کردن به زمین طاهر کنه، به احتیاج به غسل نداره. نه، قبلش چی در قنیه هست که یجوز ان فرمود که جرت سنه پی اثر القائد به سراست احجار ان یمسح الاجان، با سنگ سشا محل پاک بکنه بلا یغسل، شستن لازم نیست. در مورد پا هم و یجوز ان یمسح رجله، اگه ما باشیم یا خودی و طب معنیش اینه که مس پا را هم جواز مس کنه و شستنش لازم نیست. درست؟ حالا بگیم قدم مسلم به زمین مس کنه به زمین، اما از کجا نجس بشه اینه چه دیگه نگفته. از هر راهی که میخواد پا هم اگر نجس بشه در صورتی که روی زمین مسح کنه اینم کافیه جرت سنه. این ظاهر حدیث که اینه، ولی استاد خوی آقای حکیم میگن نه، این اشاره به وضوعه، میخواد بگه در وضوع هم به جای شستن مسح کردن کافیه، احتیاج به شستن که سنی ها میگن نداره. بنابراین آقایون میگن این روایت، ما مثل آقای محمدانی میگه این روایت ناظر به اینه که آقا پا اگر نجس شد از هر جایی میخواد نجس بشه، با مسح کردن یا رفتن روی زمین پاک طاهر میشه. حالا میخواد از هر طریق نجس بشه بشه، که میخواد مثلا شما پاتون نجس شده، گرفته این مقدار خون از دستاتون جاری شده به کف پاتون مالیدی، بعد با کف پارت روی زمین اگر رفتید کافیه. یا نه از خارج مثلا پای شما نجس شده به غایت دیگری که در خانه هم نبوده، هیچی از جای دیگری خون یا بول نجس شده باشه، اگر روی زمین رفتی طاهره. آقای همدانی میگه این همینی داره میگه. بنابراین ما میتوانیم از این استفاده بکنیم که اگر پای انسان به هر وسیله این نجس شد، وقتی روی زمین پاک رفت یا مسح کرد با زمین پاک طاهر میشه، به دلیل این روایت. برای استاد خویی و همینطور آقای حکیم میگم به این که نه، این تعریض به عامه است. میخواد بگه بدانید که در شستن مقعد سه سنگ کافیه، در پا در شستن در وضو هم پاش خستن لازم نیست، مسح کردن روی پا کافیه. این مقداری سور میطلبه که بگیم حدیث به این جهت ناظره، ولی استاد خویی و آقای حکیم میگن این حدیث در این جهت ناظره به رد سنیاست که اونها گفتن شستن پا لازمه، اینجا میگه به یجوز. یک فرمایشی که دور میکنه اینه که خب از نظر شیعه واجب مسح کردن، یجوزو جواز نیست بلکه واجب مسح کردن، در صورتی که در حدیث میگه یجوزو جائز این کار بکنه و شستنش لازم نیست. حالا این یک دلیل به این حمدی که استاد خویی و آقای حکیم کردن که این ناظر به وضوعه، پس این حدیث رو گفتن دلیل نمیشه که اگر پای ما نجس شد از جای دیگر با مس روی زمین پاک طاهر بشه. دلیل دومی که آقای حجاق رضا ذکر میکنه که مبسوطن میگه آخه چطور شد؟ مگر ما در مورد آب که امام علی صلوات و سلام گفته موارد جزئی سوال شده؟ سوال کردن آقا مثلا سنگ از کن ظرف ما را سگ لیسیده، امام میگه بشور مثلا یه خاکمالی هم بکن، یا در خنزیر یا در سایر، همه مواردی که سوال شده قضایای سوالات جزئیه که ظرف یا لباس یا بدن یا امثال ذالکه. امام فرمود بدنت اگر نجس شد دو مرتبه آب بپاش، اگر لباست نجس شد در مرکن بشور. دیگه حالا لازم نیست که بخیر کیفیت ها را بیان نکردن. علتش اینه که هر فقیهی هم گفته به ایه وجهن ظرف اگر نجس شد سه مرتبه شستنش لازمه، اگر لباس نجس شد به ایه بچن حاصل شد دو مرتبه شستن در مرکن مثلا کافیه. خب همونطوری که در اونجا استفاده تعمیم میشه، اینجا هم امام داره میگه که زمین مطهره، الارض یطهر بعضها بعضا، بنابراین زمین اگر مطهر باشه نجاست به هر وسیله ای که حاصل بشه، اگر روی زمین راه رفتیم و نجاست زائل شد کافیه. دیگه همونطوری که آب اون خاصیت عام را داره، زمین هم این خاصیت داره. مش خب نه، سوال از مش کرده درسته. اینجا میگه در روایت هم این بود که من روی زمین داشتم میرفتم پام به عذر خورد، امام فرمود که روی زمین دیگری که راه رفی پاکه. سوال در مورد جزئی بوده، دارات جزئی بوده، اما میگه همونطوری که در مورد قصد سوالات جزئی است اما همه فقها استفاده کلی کردن، اینجا هم سوال جزئیه. میگه پا من نجس شده به حضر خورده یا به بول خورده، بعد امام میفرمد روی زمین پاک راه رفتی کافیه، این هم استفاده اطلاق کنیم. چرا برخلاف قاضی؟ قاضی داره میگه که زمین مطهره دیگه. نه اجمال علی کل حال همه مسئله به این برمیگرده، آقای حاج آقا رضا داره میگه ادعا اینه، بنابراین زمزمین مطهره. حالا نجاست به هر وسیلی که حاصل شد روی زمین تاک را رفتی وجود طهارت میشه. استاد خویی میفرمان که نه آقا جان من، پس بر این است که در مورد این زمین را آمدن گفتن روایاتی که وارد شده میگه آقا روی زمین نجس ما راه رفتیم، یا پامون به قایت برخورد کرد، یا به مثلا کوچه قذر بود، فلان بود، از کوچه قذر خواستیم بریم به مسجد، پامون برخورد کرد. میگه مواردی که سوال شده همه نجاستی است که در زمین حاصل شده. اگر نجاست از خارج زمین روی پای انسان آمد یا روی کفش آدم آمد، این را شامل نمیشه، چون تمام روایاتی که در مورد مطهریت عرض وارد شده همه در جایی است که نجاست لباس یا کفش یا بدن به خاطر رفتن روی زمین نجس حاصل شده. ما بیم بگیم که آقا اختصاص به زمین نداره نجاست، از هر راهی که نجاست پا حاصل شد روی زمین اگر مالیدی پاک میشه، این جور میطلبه. چرا؟ چون در موردی که روایاتی که در مورد مطهریت زمین وارد شده همه این روایات ناظر به جاییست که پای انسان یا کفش انسان به خاطر زمین نجس شده باشه. لذا چون مورد همه مواردی است که کفش انسان یا پای انسان از روی نجاست زمین نجس شده، امام میگه راه زمین که دیگر رفت روی زمین پاک رفت کافیه. ما نمیتوانیم از این تعدی کنیم و بگیم که پس هر جا پای آدم نجس شد اگر روی زمین راه رفت محکوم به طهارته. بنابراین بحث در اینه و آقای همدانی اونطور مخواهد استفاده اطلاق کنه، آقایان میگن انصافا این خلافه و علی اقل از احتیاطه. والحمدلله.